نمای دور، نمای نزدیک.
تیر ماه هم ماه تولد نویسنده مهم تاریخ ادبیات مدرن ما صادق چوبک است و هم ماه درگذشت او، نویسنده‌ای که در 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را با عنوان خیمه شب‌بازی در سال 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج خود رسید و سرانجام در سال 1377 خورشیدی در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فروبست. در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک، فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او از اهمیت و زوایای آنچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران بنا نهاد به اختصار گفتگو کنیم. خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک. چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران ببینیم، میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغاز کنندگان اینقدر متمایز میکنه.
ببینین، اولا این چوبک به هدایت نه تنها آغازگرن بلکه متاسفانه هنوز هم خلاق‌ترین نویسندگان ایرانن و از نظر تکنیک و اون چیزی که شما بهش میگین عنصر داستانیت، یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد، یه داستان‌های کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق، اما ساختار فقط یه امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره، یعنی نویسنده ایست که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفتها و توصیفها و بازیهای زبانی و تکنیکی که هیچ چیزی به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خانلری یک کلمش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق میکنه. چوبک استاد خلق شخصیتهای استخوانداری است که شما حسش میکنی و نمیتونی فراموش کنی و میبینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه‌های گوناگون جامعه، نه فقط مثلا یک قشر نازکی از طبقه متوسط، بلکه لایه‌های گوناگون جامعه ممکن نیست. چوبک کسی هستش که زبان لایه‌های فرودست جامعه رو که به نظر میرسه اصلا عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان‌های کوتاه خیمه شب‌بازی یا انتریک لوتیاش مرده بود، کشید به داستان. و در کنار این، شما وقتی به داستانش نگاه می‌کنین، مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی‌شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ‌هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال می‌کنه، با یک فضاسازی‌هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه می‌کنین، می‌بینین که اولا یک رمان چند صدایی، یعنی چندین راوی داره، بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمی‌زنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف می‌زنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف می‌زنه، و فقط این نیست که با زبان خودش حرف می‌زنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو می‌شناسه و ذهنیت اینا رو داستانی می‌کنه، روانشناسی اینا رو داستانی می‌کنه. فضاهای ناشناخته‌ای رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه‌ها. بعد در کنارش چوبک یک طنز عمیق و بی‌رحمانه‌ای داره، و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهره‌های تاریخی حالا از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار می‌کنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت می‌ریم، می‌تونیم بفهمیم که حتی میشه دسته‌بندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر می‌کنه. مسئله چوبک چی هست؟ با توجه به اینکه چوبک به سیاست هم نمی‌پیونده.
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چیزی که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز می‌کنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بی‌رحمانه جهل هست و نقد فقر، و بعد اعتقاد عمیق چوبک به اینکه آگاهی انسان رو از این موقعیت خلاص می‌کنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چیزی میگن بدبینی نیست، یا نویسنده نیست که میگه همه راه‌ها به بن‌بست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین، مشی و مشیانه به احضار میشن به رمان، و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو، یعنی اون خالق رو میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین، تم یک تم حماسی است، اما در داستان‌های کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست، تم‌های اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میذارن، به شکل عمیقش نقد جهل و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تمهای اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق‌العاده مشخص هست بحث زبانه، یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه با زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی این که چوبک زبان روایی او هست که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است و متکی هستش بر تصویر یا خیا بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی خلق زبان برای آدم های مختلف هست، یعنی او موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیا. او نثر چوبک همونطور که خوانلری گفته یکی از روان ترین زیباترین نثرهای فارسی است که خوانلری میگه یک کلمش رو من نمیتونم گاهی عوض بکنم و بعد این نثر بار داستان رو به دوش میکشه، بیان میکنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده به اصطلاح بازی میکنه با نثرش. نثر غایب اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری، خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهرهای سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردند از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتابهای اجتماعی رو داره، یعنی انگشت میگذاره بر زخمهای اجتماعی، به دقت همین کار میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحات اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمیکشه و در داستان ثبت میکنه. اما اون چیزی که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چنون پلشته و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تغییر به سود انسانیت بدونیم، داستانهای چوبک بیش از همه این کار میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکنه به عنوان یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن و حتما هم باید یاد بگیرن این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان‌نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یه تیکه از سنگ صبور رو میخونم که احمد آقا، یعنی احمد آقا کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه و با خودش گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرت این چند نفر آدم ناچار چه لغات و کلمات تر شده رو کاغذ بیاره، اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه پس گوهر و کاکلزری و بلقیس و جان سلطون اصلا وجود ندارن، اینا همشون سرمه خفا به چشم کشیدن و نباید کسی اونا رو ببینه. اگه جان سلطون افلیج و زمین گیره و چند سال از جوجش تکون نخورده و زیرش از شاش و گو کرم لپر میزنه، آیا باید بنویسی در بستری از گل سرخ خوابیده و فرشتگان آسمانی هم آغوشه؟ اینا وجود دارن و نفس میکشن و زندگیشون همینی که میبینی و خودت هم توشون هستی. باید همینجور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جان سلطون خبر دارن، نمیدونن یه همچه موجوداتی هم هست، نه زبون و راه رو میدونن. من میشم نویسنده اونا.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، در یادی از صادق چوبک در 102 سالگرد تولد و 20 سال مرگ او. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.